رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمده. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعت دیگر در این برنامه شما را همراهی میکنم و در ابتدا سرخط اخبار. تظاهرگران در خروج از مرکز شهر پراکنده شدند. اوکراین و روسیه میگویند آماده مکالمه هستند. در مصر انتخابات ریاست جمهوری ادامه دارد و نریندرا مودی به حیث نخست وزیر هند قسم یاد کرد. تفصیل خبرها. در شهر خاروغ یک کمیسیون مشترک از حساب نمایندگان حکومت و جامعه مدنی به تحقیق مشترک ناآرامی ها در مرکز بدخشان شروع کردند. مظفر مبارک شایف، صاحبکار 42 ساله و عضو این کمیسیون، روز 26 می در این باره به رادیوی آزادی گفت:
کور اساسا گویی نمی سحری شد. تو این وقت کور در خاروغ کردن نمی شد. وضعیت اونقدر خوب نبود. وقتی که پرسپولس همین شویدون لازمیت مو به فکر در اونجا فقط بر کور است.
در تیراندازی در شهر خاروغ در روز 21 می دست کم 3 نفر از جمله یک افسر پلیس کشته شدند و بعد از آن تعدادی از ساکنان خاروغ بناهای ریاست امور داخلی و دادستانی ولایت را آتش زدند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. رئیس جمهوری آینده اوکراین و حکومت روسیه اشاره کردند که آماده مکالمه برای رفع بحران در اوکراین هستند. پترو پاراشنکو، نامزد اصلی انتخابات ریاست جمهوری اوکراین، روز 26 می در کیف به خبرنگاران گفت قصد دارد اول ماه ایون با رهبران روسیه گفتگو کند و افزود برقراری ثبات در شرق اوکراین به شرکت روسیه امکان ناپذیر است. در شهر مسکو سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، گفت کشورش آماده مکالمه با رهبریت نوی اوکراین است.
آنگونه که رئیس جمهوری ما با تکرار گفته است، ما آماده مکالمه با نمایندگان کیف هستیم و از جمله آماده مکالمه با پترو پاراشنکا.
سرگی لاوروف افزود مکالمه و سازش میان حکومت و مناطق اوکراین برای رفع بحران در این کشور بسیار مهم است. بر اساس نتیجه پیشکی انتخابات ریاست جمهوری اوکراین در روز 25 می، پترو پاراشنکو، میلیاردر و صاحب شرکت های قنادی، در این کارزار سیاسی پیروز می شود. نریندرا مودی روز 26 می در یک مراسم با حضور مهمانان خارجی به حیث نخست وزیر هند قسم یاد کرد. در این مراسم نواز شریف نخست وزیر پاکستان شرکت داشت و قبل از مراسم در کاخ ریاست جمهوری در شهر دهلی گفت که با کار شروع کردن نریندرا مودی فرصت بسیار خوبی برای بهبود بخشیدن به روابط هندو پاکستان است. نواز شریف نخست وزیر پاکستان است که از زمان تأسیس دو کشور در سال 1947 در مراسم ادای سوگند رهبر هند شرکت کرد. دو کشور سه مرتبه است که برای ولایت کشمیر جنگیدند. قرار است نریندرا مودی و نواز شریف روز 27 می ملاقات کنند. حزب بھارت جنتا در انتخابات پارلمانی هند پیروز شد و نریندرا مودی وعده داد که به اقتصاد هند جان تازه بخشیده و کشورش را به یک قدرت جهانی تبدیل می دهد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. در شهر دوشنبه روز 26 می به مناسبت 20 سالگرد تأسیس نیروهای مرزبانی تاجیکستان رهپیمایی نظامی برگزار شد. در این رهپیمایی بیشتر از 10000 نفر از سربازان ارتش ملی، نیروهای وزارت امور داخلی و گارد ملی و دیگر واحدهای نظامی تاجیکستان شرکت کردند. امامعلی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، ضمن سخنرانی در این مراسم از قدرت نیروهای مرزبانی کشور ستایش کرد و گفت که آنها آمادند سرزمین تاجیکان را از هر گونه تجاوز محافظت کنند. در مصر انتخابات ریاست جمهوری ادامه دارد و به احتمال قوی عبدالفتاح السیسی، فرمانده سابق ارتش، در آن انتخابات پیروز می شود. بعد برکناری محمد مرسی، رئیس جمهوری اسلامگرای مصر، در ماه ایولی سال گذشته جنرال السیسی در مصر حکومت کرد و سازمان اخوان المسلمین را سرکوب نمود. نیروهای امنیتی مصر ضمن سرکوب این سازمان اسلامگرا که مرسی را به قدرت رساند، صدها نفر را کشتند و هزاران تن دیگر را بازداشت کردند. بیشتر از 1000 نفر از طرفداران اخوان المسلمین به قتل محکوم شدند. طرفداران عبدالفتاح السیسی امیدوارند جنرال سابق مشکلات زیادی مصر از جمله بحران انرژی و تندگرایی اسلامی را که سرمایه‌گذاران خارجی و سیاحان را ترسانده است حل میکند. رای دهی در انتخابات مصر روز 27 می خاتمه مییابد. و محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، و کترین نشتن، مسئول سیاست امور خارجه اتحادیه اروپا، روزهای 26 و 27 می در شهر استانبول ترکیه برنامه‌های بحث برانگیز اتمی ایران را بررسی میکنند. جزئیات این جزئیات این خبر و خبرهای دیگر در وبسایت رادیو آزادی در نشانی azadi.org.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیو آزادی است که تا کمتر از 25 دقیقه دیگر ادامه میکند و حالا عنوان چندی از گزارش های برنامه. بازگشت آرامی به خارق و تلاش برای پیدا کردن گناهکاران بی‌ثباتی در مرکز بدخشان. میلیاردر اوکراینی و به اصطلاح شاه شکلات پترو پروشنکو رئیس جمهوری آینده اوکراین میشود. پاسبانی مشکل مرزهای جنوبی یک قسمت مرزی تاجیکستان که نیروی زیادی کشور آنجا صرف شده است و چگونه یکی از کانهای طلای تاجیکستان به اختیار شرکت های چینی گذشت. شروع میکنیم از خوروخ که طی دو سال اخیر دو مرتبه است داغون و امن می شود. آنگونه که در خبرها نیز گفتیم یک کمیسیون مشترک به تحقیق تیراندازی و بی‌نظامی های بعد از این حادثه در شهر خوروخ شروع کرد. در تیراندازی روز 21 می در و در نارامی های بعد از آن 3 نفر در این شهر کشته شدند. در تاجیکستان که جنگ خونینی شهروندی را پشت سر کرده است، ناامنی در خوروخ دیگر بار در دل مردم ترس و استراب را بیدار کرد و درباره تحولات اخیر در مرکز ولایت بدخشان همکارم زرنگیز نوروز شاه گزارش می‌دهد.
علیم شرزمانوف رهبری سازمان حزب مخالف سوسیال دموکرات در ولایت بدخشان روز 26 می با آزادی خبر داد که توافقات به دست آمده در مذاکرات روز یکشنبه نمایندگان اعتراضگران به هیئت حکومت که از جمله یاور پرزیدنت ژنرال شیرعلی خیرالویف و وزیر امور داخله رمضان رحیم‌زاده را در بر می‌گرفت، تا کنون تنها استنوگرافی شده بود و باید صبح سه‌شنبه امضا شود. او در مسئله رد شدن طلبی از جوابگری آزاد کردن اعتراضگران گفت مسئله این شده بود که به مسئله جوانان شوریده بعدی معلوم کردنی سببگران ناآرامی های اخیر برگردند. به گفته علیم شرزمانوف جانب اعتراضگران خوروخ را در کمیسیون تفتیشات حادثه های روزهای 21 و 25 می 5 متخصص نمایندگی خواهند کرد. فراموز ارگاشف حقوق شناس، خورسند محمد شایف کارمندی سابق وزارت امور داخلی، بختوار بختیاروف و نظر امام نظرف کارمندی سابق مقامات قدرتی و مظفر مبارک شایف صاحب کار. آقای شرزمانوف افزود در مجموع از اعتراضگران در کمیسیون مشترک 9 نفر نمایندگی میکنند، ولی خودی او الفت خانی محمد شایف و از سازمان جمعیتی ناموس و انصاف و فرماندهان سابق محمد باقر محمد باقیروف و طالب ایونبکوف رهبران محله های خوروغ بالا و خلب زاود قرار کردند که تنها در مورد پیش آمدن مسائل جدی و ضرورت مذاکره با نمایندگان ارشد حکومت نظیر شیرعلی خیرالویف دخالت کنند. شیرزمانوف گفت
عملهای تفتیشاتی اساسا طبق کودکس مرافعوی و گفته آنها باید از جای حادثه شروع شود تا اندمی که جای حادثه را تحقیق نشود پرسش شویدان و عیدور شوندگان و دیگران ممکن نبوده است.
جناب شیرزمانوف میگوید هرچند آنها نمیدونند که نقشه اصلی مقامات چیست، امیدوارند در پی این سازش و آغاز همکاری دولت با جامعه شهروندی صلح و ثبات در بدخشان حاکم خواهد شد، اما تا کجا این انتظاری ها برآورده خواهند شد؟ برخی از کارشناسان باید آوری از حوادث خوروغ در تابستان سال 2012 که با عینی چونین یک سازشی انجام یافته، اما اکنون پس از 2 سال دوباره حالت بحرانی پیش آمد، تأثیر توافق اخیر را زیر شبهه میگذارند. کامیاب جلیل کارشناس تاجیک در مسائل امنیتی در این زمینه میگوید اما پرویز ملاجانوف کارشناس مسائل سیاسی توافق به دست آمده میان مقامات تاجیکستان و نمایندگان جامعه شهروندی و مردم گردی هم آمده را یگانه راه برون رفت از مشکل فعلی در بدخشان دانست و افزود
ما فکر می‌کنم که این راه دروز است. اگر پرووکاسیون نشود از اون طرف
یکون انتیزنتی نام پایگون نشود ما که کنون که ما وضعیت میتازه میشود.
این کارشناس تاجیک برای نظر است که بهتر است تا در بدخشان یک مرکز ویژه تحلیلی سازمان داده شود که تواند از روی برگزاری محفل و مکالمه ها با حضور مقامات دولتی، نمایندگان سازمان های اجتماعی و کارشناسان و خبرنگاران مسائل موجود در این منطقه را به بررسی بگیرد و تا اندازه از وقوع اختلافات و سرزدن هر نوع حادثه نامطلوب جلوگیری کنند. ضمن اعتراض ها در خروق با طلب مجازات گناهکاران تیرپرانی روز 21 می 4 روز دوام کرد و شام 25 می با امضای یک پروتکل بین نمایندگان جامعه شهروندی بدخشان و یاوری رئیس جمهور جنرال شیرعلی خیرالله‌ایف که همراه با وزیر امور داخله رمضان رحیم‌زاده همراه از دوشنبه برای حل بحران به خروج رفتند به پایان رسید. زرنگزی نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و در شرح این گزارش در وبسایت رادیو آزادی یک کاربر تارنمای ما که از بردن نامش ایبا کرده است چنین می‌نویسد: در نزد قانون باید همه برابر باشند. اگر قانون برابری و عدالت را تامین کرده نتواند، همین گونه نافهمی‌ها سر می‌زند. حالا که بچه‌های جوان غیر قانونی صاحب گرانات و کلاشنیکوف آتش می‌زنند، می‌کشند، بی‌ترتیبی را در جامعه به عمل آوردند. تعجب آورش این است که بعضی از مردم محل و جامعه شهروندی از آنها پشتیبانی می‌کنند و طلب دارند که آنها را ببخشند. این خیلی نشده است. کسی نباشد یا کارمند قدرتی یا مردم قطاری باید در نزد قانون جواب دهد. اگر این خیلی خاطر بینی و گذشته کنند، در جامعه ما خاوس حکم فرما می شود. نوشته است این کاربر وبسایت ما. و قدم از سراتوف نوشته است: بگذار همه پهلوها و سببهای روی دادن واقع از نگاه قانون، هم از طرفی ساختارها و هم از طرفی جامعه شهروندی دیده سنجیده، پیش خلق به طریق رسمی اخبار بدهند و جوابگران جزای سزاوار بگیرند و نابسته از کی بودند و کدام وظیفه و منصب اشغال میکند. شخص هیچ کس حقوق نداشت و ندارد که عملهای او باعث هلاکت شهروند باشد و یا شود. بگذار سنجش و تحلیل عادلانه صورت بگیرد و گناهکار جزای سزاوار. نوشته است قدم از سراتوف. شما هم نظران ریشوی خود را به همو نویسه در نشانی آزادی نقطه آرگ.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
و اگر مخالف نباشد اینجا سری بزنیم به اوکراین و سپس برگردیم به تاجیکستان. اوکراین انتخابات ریاست جمهوری برگزار کرد. بنابر نتیجه پیشکی پیتر پروشنکو میلیاردر اوکراینی و شاید در دور اول پیروز می شود. پروشنکو به مردم اوکراین وعده داد که اولین کاری که خواهد کرد بر قراری صلح در این کشوری 46 میلیون نفری خواهد بود. همکارم میرزای سلیم پور گزارش می دهد.
پترو پاراشنکا که حالا 48 سال دارد 26 سپتامبر سال 1965 در شهر بلگراد ولایت ادسا به دنیا آمده، سال 1989 رشته روابط بین المللی دانشگاه دولتی کیف را ختم کرده است. استاد ورزش در رشته گوشتی دزیودو است. پاراشنکا مالک کارخانه های شکلات سازی روشن بوده، با یک از دست 3 میلیارد دلار دارایی در بین بایترین افراد اوکراین در مقام هفتم جای گرفته است. پاراشنکا طی 15 سال اخیر در حکومت های رئیس جمهوران مختلف اوکراین، لئونید کوشما، ویکتور یوشنکا و ویکتور یانوکوویچ مقام دستکم وزیری را داشته است. پاراشنکا در سال 2000 از اساسگذاران حزب منطقه ها بود. همین تشکل سیاسی بعداً ویکتور یانوکوویچ را در مقابل یولیا تیموشنکا در انتخابات سال 2010 به قدرت رساند. اما سال بعد از تأسیس حزب منطقه ها، پاراشنکا از رئیس جمهوری وقت اوکراین لئونید کوشما کنده، یکی از یاران نزدیک و مبلغ گذاران حزب اوکراینی مایی ویکتور یوشنکا شد. پاراشنکا از انقلاب نارنجی سال 2004 که یوشنکا را به قدرت آورد حمایت کرد و در حکومت او رهبری شورای امنیت ملی و دفاع را بر عهده گرفت. بعد یک ماجرا با سروزیر یولیا تیموشنکا در سال 2005 یوشنکا هر دو را برکنار کرد. پاراشنکا سال 2009 به حکومت برگشت و سالهای 2009-2010 وزیر خارجه بود. رئیس جمهوری بعدی اوکراین ویکتور یانوکوویچ در سال 2012 پاراشنکا را وزیر تجارت و رشد اقتصادی تعیین کرد. او 8 ماه در این مقام کار کرده، سپس به حیث وکیل مستقل از شهر وینیتسا به پارلمان برگشت. هرچند باور می‌رود که او اعتراض‌های ضد حکومت ویکتور یانوکوویچ معروف به یورومایدان را مبلغ گذاری می‌کرد، ولی در این اعتراض‌ها نقش چندان اول و پیش برنده نداشت. نقطه اوج مبارزه‌های پترو پاراشنکا در راه حل بحران سیاسی اوکراین روز 12 مرد مشاهده شد. آن شب پاراشنکا به شهر سیمفروپول پایتخت جمهوری مختار قرم رفت تا از برگزاری رای‌پرسی در این نیم جزیره با طلب پیوستن به روسیه جلوگیری کند. تلاش شبیه نبرد دونکیخوت ولی نشان داد که چگونه ازدحام عبارت از صدها طرفدار روسیه با شمول سلاح به دستان در کوچه های تاریک سیمفروپول بالای پلاشنکا فرو ریخته و علیه سفر او شعار می زنند. اندریاس اوملند پروفسور علوم سیاسی اکادمی کیف ماهیلا می گوید
تعقیب او از سوی سلاح بدستان طرفداری روسیه یا حتی سربازان روس در اینکه مردم وی را نه همچون یک اولیگارخ بلکه همچون یک سیاستمدار قابل اعتماد و جدی بشناسند نقش بازی کرد. البته
بعد سقوط رژیم یانوکوویچ و اعلان انتخابات پیش از مهلت ریاست جمهوری اوکراین هم پاراشنکا در آغاز داوطلبی اساسی ارزیابی نمی‌شد و وقتی یکی از داوطلبان عمده به این مقام ویتالی کلیچکو از پیشبری نامزدیش به فایده پاراشنکا دست کشید، این گشت ناگهانی خیلی ها را حیرت زده کرد. وقتی هم که نتایج نظرسنجی ها پای هم این شاه شکلات را با یک برتری قابل ملاحظه در جای اول می گذاشتند، بسیاری ها حتی رقیب اساسی او یولیا تیموشنکا باز هم به این رقم ها باور نداشتند. اما نتایج مقدماتی انتخابات روز 25 می ریاست جمهوری اوکراین حاکی که نظرسنجی ها میزان حمایت از پاراشنکا را حتی کمتر نشان می دادند. پاراشنکا از طرفداران ثابت همایش اوکراین با اتحادیه اوروپاس معنی واردات شکلات های ساخته کارخانه های روشنی او از طرف روسیه در جنگ تجاری سال گذشته پاراشنکا را در بین مردم باز هم محبوب تر کرد. زمانی که پاراشنکا وزیر خارجه اوکراین بود او از عزم کیف برای پیوستن به عضویت پیمان نظامی ناتو حمایت میکرد، ولی این مسئله را در جریان کارزار انتخاباتیش دامن نزد. پترو پاراشنکا بلافاصله بعد شنیدن نتایج اگزیت پول ها گفت نخستین وظیفه‌اش به حیث رئیس جمهور اوکراین را در پایان دادن به جنگ و آوردن صلح به کشور میبیند. او افزود مردم اوکراین در رایدهی روز 25 می راه همایش با اروپا را انتخاب کردند و او کشورش را از همین راه پیش خواهد برد.
همکارم میرزا سلیمپور گزارش میداد و بعد یوگایی کوتاه برنامه را با گزارش از تاجیکستان ادامه میدهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای را انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
در تاجیکستان روز 26 می 20 سالگرد تأسیس نیروهای سرحدی کشور را تجلیل کردند. تعداد زیادی سرحدبانان تاجیک مرز 1300 کیلومتری کشور با افغانستان را محافظت میکنند. در این مرز چندین نفر از جوانان تاجیک از دست قاچاقبران کشته شدند و حکومت میگوید باید جامعه جهانی نیز به سرحدبانان تاجیک کمک کند، چون آنها جان خود را برای مانع شدن به قاچاق یک منبع سرمایه‌گذاری به تروریسم قربان میکنند. درباره مشکلات پاسبانی مرز تاجیکستان با افغانستان همکارم مومین احمدی گزارش می‌دهد.
با وجود آنکه تاجیکستان در عرصه بین المللی خواستار کمک به تحکیم مرز تاجیکستان و افغانستان است، مسئولان نیروهای مرزبانی تاجیک میگویند در 20 سال اخیر به درجه توانمند شدند که به هیچ مرزشکنی راه نخواهند داد. نیروهای مرزبانی تاجیکستان در حال 20 سالگی خود را جشن میگیرند که جنبش طالبان در آن سوی مرز افغانستان به حمله بهاری میگذرد و قرار است تا پایان سال قواهای ناتو از این کشور بروند. در این رابطه بسیاری از تشنج اعضا در مرز جنوبی تاجیکستان هشدار میدهند. اما خسرو غیروف یک مسئول اداره نیروهای مرزبانی کمیته امنیت ملی تاجیکستان میگوید هرچند این نهاد در یک دوره بحرانی تاریخی کشور تاسیس یافت، در دوام 20 سال تجربه غنی و ظرفیت کافی اندوخته است که پیش راهی هر نیروی تجاوزگر را بگیرد.
روحیه وطن دوستی و وطن پرستی تربیه یافته گیم خدمت مادر وطن از یک وجب خوب تاجیکستان عزیزمونند با سر بلند رو حفظ و حمایه میکنیم.
این مسئول اداره مرزبانی میگوید حالا ساکنان نواحی نزد مرز جهت جلوگیری از مرزشکنی با آنها همکاری قوی دارند و امنیت در مرز نسبت به چند سال پیش خیلی خوبتر است. این هم در حالی است که ساکنان دهات نزد مرز میگویند هنوز هم در بدخشان و ختلان مرزشکنی و گشت و گذار غیر قانونی شهروندان افغانستان مشاهده می شود. گوریز مرادوف یک ساکن ناحیه شورابادی ولایت ختلان میگوید همیشه در موضعهای مرزی حتی در منطقه‌هایی که آنجا مرزبانان دیدبانگاه دارند گشت و گذاری آشکارای شهروندان افغانستان مشاهده می شود. این ساکن ناحیه مرزی میگوید همکاری میان آنها و مرزبانان قوی نیست و مردم بنابر اعتماد نداشتن به مرزبانان از حادثه های مرزشکنی آنها را خبردار نمیکنند. مسئولان اداره مرزبانی میگویند حادثه های مرزشکنی بیشتر در مرز افغانستان تاجیکستان در قطعه های مرزی پنج و شورابات که بنابر کوه و دره های کسناگذر داشتند دشوار نظارت است مشاهده میشود. خسرو غیروف مسئول اداره مرزبانی میگوید سالهای اولی تاسیس یابی مرزبانان زمان از نداشتن تکنیکا و تجهیزات زمانوی تنقسی میکشتند. اما حالا با کمک حکومت تاجیکستان و سازمانهای بین المللی این مشکل از میان رفته است. منصور عمروف معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در یک همایش ماهی گذشته گفت جامعه جهانی برای تحکیم مرز تاجیکستان و افغانستان در 3 سال اخیر 45 میلیون دلار کمک کرده است که این با تشکیل نظام نوی اداره‌کنی سرحد تاثیر خوب رسانده است. اینچنین سازمان پیمانی امنیتی دسته‌جمعی که تاجیکستان هم عضو آن به شمار می‌رود برای تحکیم مرز اظهار آمادگی کرده بود، اما با گذشت چند ماه این وعده اجرا نشد. حتی امام‌علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با یادآوری از این در نشست اخیر سازمان پیمانی امنیتی دسته‌جمعی که اول همین ماه برگزار شد این موضوع را دوباره مطرح کرده از عملی نشدن وعده‌ها یادآوری کرده بود. تلاش برای تحکیم مرز میان افغانستان و تاجیکستان در حالی است که نورعلی‌شان نظرف سابق معاون فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان میگوید تا زمانی که افغانستان ناامن است احتمال خطرها از این کشور زیاد است. کارشناسان میگویند تا کنون مرز میان افغانستان و تاجیکستان از جانب قاچاقچیان استفاده میشود که چندان خطر جدی بعد دولت داری ندارد، اما با خروج نیروهای ناتو از افغانستان احتمال استفاده شدن این مرز از جانب جنگنده ها نیز وجود دارد. طبق نوشته رسانه ها در صف طالبان که در بدخشان افغانستان فعالند تاجیکستانی ها نیز زیادند که احتمال ورود آنها به تاجیکستان نیز هست. اما امیرقول عظیموف سابق دبیر شورای امنیت تاجیکستان در یک صحبت با رادیو آزادی گفت خروج نیروهای ناتو از افغانستان هیچ پیامدی بدی برای تاجیکستان نخواهد داشت.
هر چی تیزتر قواهای ناتو از افغانستان خروج کنند همینقدر آرامی در منطقه حکومت ما میشود.
زمینان مرز میان افغانستان و تاجیکستان با طول حدود 1400 کیلومتر هرچند هیچ قطعه بسبرانگیزی نداشته باشد هم، اما از ناامن‌ترین و دشوار نظارت‌ترین قطعه مرزی برای مرزبانان تاجیک در 12 ساله اخیر بوده است. مقامات امنیتی تاجیکستان میگویند در 3 سال اخیر در مرز با افغانستان 36 سلاح به دست کشته و 3.5 تن مواد مخدر و 120 میل اسلحه مصادره شده است. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
مهم بود در باره حفظ مرز تاجیکستان و افغانستان گزارش میداد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. جمهوری مردمی چین که در تاجیکستان سالهای اخیر صدها میلیون دلار سرمایه گذاشته است، به منابع طبیعی کشور از جمله معدن میس، نقره و طلا هم چشم می‌دوزد. در عوض یکی از طرح‌های اقتصادی که در دوشنبه عملی شد، تاجیکستان بنا به گزارش‌ها کنید طلای پاکرود را کاملا به اختیار چین داده است و در این باره همکار ما عبدالله اشور گزارش می‌دهد.
حکومت تاجیکستان گفته است که در عوض ساختمان نیروگاه برق و گرمی‌دهی دوشنبه یک کنی دیگر را در ناحیه عینی در اختیار شرکت چینی قرار خواهد داد. در پس منظر توجه چین به ثروت‌های طبیعی کشورهای آسیای مرکزی این گمان هم برتری دارد که در آینده ممکن است کانهای دیگری به اختیار شرکت‌های چینی گذرند. تا کجا این برای اقتصاد تاجیکستان منفعت آور است؟ نائب پیشین سروزیر تاجیکستان معدنشناس سابقه‌دار گیورگی کشلاکوف میگوید اگر دولت تاجیکستان به شرکت چینی امتیازهای مخصوصی باج و انداز نداده باشد، بودجه کشور از مالکیت 100% شرکت چینی ضرر نخواهد دید. وی افزود
یگانه
چیزی که کشور از دست میدهد این حق اداره کنی کان میباشد. اگر یگان شهروند تاجیکستان هم این کان را کار کرد میکرد، بانک ملی از آن طلا را با نرخ جهانی باز هم میخرید. از چینی‌ها نیز همین طور. انداز چی خیلی که بود باقی میموند. درآمد بودجه از این تغییر نخواهد یافت.
прибыли остаются те же самые, налоги остаются те же самые, металл
نداشتن حق مدیریت شاید به دولت تاجیکستان امکان نخواهد داد که به شیوه های کار کان دخالت کند، مخصوصا اگر استخراج معدن به رعایت قاعده های مخصوص زیست محیطی و حفظ سلامتی کارگران و اهالی منطقه جریان بگیرد. اما در شورای مدیران کان پاکرود شهروند تاجیکستان ابو علی اسماتف نیز هست و گمان می رود او از منفعت های کشور و مردم خود حمایت خواهد کرد. با وجود این گمان غالب که در رسانه ها به نظر می رسد این است که چرا مقامات تاجیکستان کنی طلای پاکرود را پورا در اختیار شرکت چینی دادند و این داد و ستد چگونه به وقوع پیوسته است. برخی از کارشناسان میگویند نوحه‌ای به اختیار شرکت خارجی واگذار شدن کانها و ذخیره های قعر زمین تاجیکستان خیلی پوشیده و ناشفاف است. از جمله پرویز ملاجانوف تحلیلگر تاجیک میگوید
ذخیره های ملت تاجیک است و همیشه باید با فایده ملت استفاده کرده شود.
پس چگونه و با چه شیوه کانی طلای پاکرود تاجیکستان در اختیار کامل شرکت چینایی قرار گرفته است؟ رحمان بیگ بخت دولتوف معاون رئیس سر اداره گئولوژی تاجیک در صحبت به رادیو آزادی گفت این دیگرگونی در نتیجه فروش سهمیه های کانی مذکور به میان آمده است. وی گفت
با ما حسابات جدیمه پاکرود میرس میسپارد یکان شرکت خطایی نیست اینجا دکار اما این سمگذار جدیمه این چی شرکت سهامی است میتونه خواهیدن برای چینه قانون
طبری از گفته های آقای بخت دولتوف برمی آید شرکت پاکرود سراول در تاجیکستان تأسیس یافته بعدن سهمیه های خود را به شرکت خارجی فروخته است. سراول سهمیه های پاکرود را شرکت آفشوری کرایسور ریسورسز کارپوریشن لیمیتد در لندن خریده بعدن این شرکت خود را در شهر پکین چین با نام CNG ثبت نام کرده است. با خریدن همه سهمیه های شرکت پاکرود در سال 2012 CNG حق استخراج ذخیره های این کان را تا سال 2030 صاحب گشت. با وجود کارهای آمادگی استخراج طلا از کان پاکرود هنوز سر نشده است. این هم در حالی که انتظار می رفت اولین کیلوگرم های طلا از اینجا در آغاز سال روان به دست می آمد. فخرالدین فیض‌اللهیف مهندس ارشد کان پاکرود در صحبت به رادیو آزادی گفت
حالا تا کان پاکرود 53 کیلومتر راه ساخته شده است. همچنین در خود کان ساختمان انشاءات زیرزمینی ادامه دارد. در خود شهر وحدت کارهای آمادگی برای ساختمان کارخانه کوهی کارکرد اشیای خام و استحصال طلای خالص رفته ساده است.
جناب فیض‌اللهیف افزود باید تا آخر سال روان کارخانه استخراج طلا به کار درآید. با تاکید فیض‌اللهیف در صورت به کار شروع کردن این کارخانه حدود 1000 نفر از متخصصان محلی با کار تأمین خواهند شد. بنابر سنجش های پیشکی سر اداره گئولوژی تاجیک در کان طلای پاکرود بیش از 100 تن طلای خالص وجود دارد. این کان در 120 کیلومتری شهر دوشنبه در قلمرو ناحیه وحدت و قطارکوی تیانشان واقع است. عبدالله اشرف، رادیو آزادی دوشنبه.
و در پایان برنامه اخباری ورزشی را از همکار ما نصر اللهی لطیف میشنویم.
بازی های دوری ششمی مسابقات قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 24 و 25 می برگزار شدند. دسته استقلال دوشنبه در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور قهرمان فعلی فوتبال تاجیکستان تیم روشنی کلوب را با حساب در مسابقات امسال بزرگترین 9-1 شکست داد. در این بازی کامل سعیدوف حملگر استقلال 4 گل زده به قطار نشانزنهای بهترین مسابقات داخل شد. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت
امسال کماندایی که با ما بازی میکنند تیمای با قوت هستند. ما با اونها بازی های نغز میشود و ما خیلی کوشش کردنیم و میخواهیم که چمپیون شویم.
دسته ریگر تدزی ترسونزاده در میدان خود بر تیم خیری وحدت و دسته خوجند خوجند بر CSKA پامیر دوشنبه با حساب 1-1 تیم دلیران اوروتپای استرفشان بر دسته پروازی باباجان غفوروف با حساب 2-0 غلبه کردند. تنها در یک بازی دسته میزبان انرژتیکی دوشنبه از تیم وحش قرغون‌تپه با حساب 0-1 شکست خورد. در این حال استقلال یگانه دسته است که تا حالا باخت ندارد و با 16 امتیاز در صدر جدول مسابقات قرار گرفته است. به اطلاع دفتر مطبوعات فدراسیون فوتبال تاجیکستان، بنابر برگزاری جمع آمدی تعلیمی و تمرینی و شرکت منتخب ملی کشور در بازی بین المللی دوستانه با منتخب استونیا که 7 ایون در تالین دایر می‌گردد، فدراسیون فوتبال تاجیکستان تصمیم گرفت 4 بازی دوری 7 مسابقات قهرمانی لیگ عالی کشور از 31 می به روز احتیاطی 29 می گذرانیده شود. بجز این بنابر شرکت منتخب نورسانی تا 16 ساله فوتبال تاجیکستان در مسابقات بین المللی جام کسپی از 28 می تا 7 ایون در پایتخت آذربایجان باکو موافق رگلمنت یا ترتیب برگزاری چمپیونات تاجیکستان بازی دوری 7 مسابقه لیگ عالی بین دسته های وحش قرغون‌تپه و ریگر تدزی ترسون‌زاده به 17 ایون گذرانیده شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و نظر الله بخشی دیگری از مجله خبری را به پایان رساند. سپاسگزاریم که با ما هستید. از نزدی رادیوهای خود دور نروید. چند ثانیه بعد برنامه جالب دیگر شروع می شود. با ما بمانید.